رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 14 بهمن ماه سال 92 برابر با 3 فوریه 2014 من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با دکتر ناصر کرمی پیرامون آلودگی هوای ایران را خواهید شنید. در ادامه برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل کارگران شاکی از سازمان تامین اجتماعی است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت خبرگزاری اسنا خبر داد که احمدی نژاد سبد کالا میگیرد. این خبر در آستانه آغاز برنامه توزیع سبد کالا منتشر شد. این بسته کالا شامل 10 کیلو برنج، 4 کیلو مرغ، 2 بطری روغن مایه، پنیر و 1 شانه تخم مرغ برای هر خانوار است. دولت اعلام کرده است که این بسته تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که دستمزدشان کمتر از 500,000 تومان در ماه است. در حالی که بررسی خبرگزاری ایستا نشان می‌دهد که احمدی نژاد مشمول دریافت این سبد کمک غیرنقدی می‌شود، اخبار دیگر حاکی از این است که 13 میلیون کارگر از لیست دریافت این کمک حذف شدند. پیش از این اعلام شده بود که کارگران، بازنشستگان تأمین اجتماعی، دانشجویان متأهل و طلاب در میان گروه‌های مشمول هستند، اما کارگران چه شاغل و چه بازنشسته از این لیست حذف شدند. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود آورده است معاون اول و تعدادی از وزرای کابینه احمدی نژاد در حرکتی نمادین از دریافت یارانه انصراف دادند تا بتوانند دیگر شهروندان را به این کار ترغیب کنند، اما هرگز خبری از انصراف خود احمدی نژاد از دریافت یارانه منتشر نشد. در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که اولین اعتراض به نحوه تقسیم بسته کمک‌های نقدی دولت در شهرستان های لامرد و مهر به وقوع پیوسته است. بنابراین گزارش 500 کارگر در روز یکشنبه 13 بهمن در محل خانه کارگر این منطقه حاضر شده و به تبعیض علیه کارگران در توزیع این بسته کالا اعتراض کردند.
در هفته ای که گذشت مجلس اسلامی با طرح اختصاص 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای تکمیل پروژه های بهداشتی مخالفت کرد. از میان 201 نماینده حاضر در مجلس در روز شنبه 80 نفر به این طرح رأی مخالف و 15 نفر رأی ممتنع دادند. ظاهرا دلیل اصلی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این طرح این بوده است که اختصاص چنین بودجه‌هایی از درآمدهای نفتی وابستگی اقتصاد به نفت را در حد کنونی نگاه می‌دارد. آنان گفتند که مطابق برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند. پیش از این مجلس اسلامی به طرح اختصاص 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به پروژه‌های امنیتی و نظامی رأی موافق داده بود. دولت اعلام کرده است که توانایی پرداخت حقوق 50% از کارمندان شاغل در بخش بهداشت و درمان را ندارد. بیمارستان‌های ایران در وضع اسفباری قرار دارند و گفته می‌شود که قدرت خرید و بهبود تجهیزات پزشکی و آمبولانس‌های فرسوده را ندارند. هزینه‌های بهداشت در مدت کوتاهی بیش از 40% افزایش پیدا کرده و به گفته مقامات وزارت بهداشت، هزینه‌های درمان سالانه بیش از 1 میلیون خانوار را به زیر خط فقر می‌برد.
تجلیل سعید راز، هنرپیشه سرشناس ایران، از دو غول سینمای ایران با واکنش‌های تند برخی از مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. سعید راز در مراسم افتتاحی جشنواره فجر گفته بود: به من اجازه بدهید که به عنوان یک بازیگر یادی داشته باشم از بزرگان بازیگری ایران، آقایان بهروز وثوقی و محمد علی فردین. محمد جواد منتظری، رئیس دیوان عدالت عالی جمهوری اسلامی، با حمله به برخی از هنرمندان ایرانی و فاسد خواندن آنها گفت: چرا باید در نظام جمهوری اسلامی و در روز افتتاحیه فیلم فجر از چنین افرادی تجلیل کرد؟ آیا این بود آنچه امام به دنبال آن بود؟ بعد از 35 سال در یک جشنواره رسمی و با هزینه بیت المال از افراد فاسد تجلیل کردند و این در حالی بود که وزیر ارشاد به جای برخورد با این عناصر برای آنها کف زده که این مسائل واکنش مراجع را در پی خواهد داشت. منتظری در همین رابطه گفته است که باز شدن فضا به معنای بازگشت فساد نیست و هشدار داد که حزب الله اجازه چنین استفاده‌ای از فضای معنوی نظام را نخواهد داد. در همین حال حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی کشور، در واکنش به تجلیل سعید راد از بهروز وثوقی و محمد علی فردین گفت: اظهار نظر هنرمندان و حضوران در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، حتی اگر پشت تریبان این جشنواره باشد، ارتباطی به موضع سازمان سینمایی و یا وزارت ارشاد ندارد.
موزل آلودگی هوا در ایران از مرز فاجعه گذشته است. مردم نه تنها کلان شهرها بلکه حتی شهرهای کوچکتر نیز در هوای مرگبار سمی راه می روند، نفس می کشند و جان خود را از دست می دهند. طبق آمار رسمی فقط در تهران روزانه 12 نفر به دلیل آلودگی هوا می‌میرند و خسارت ناشی از آلودگی هوا سالانه 8 میلیارد دلار است. و ای دریغ از اقدامی عملی از سوی مسئولین امور. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر ناصر کرمی، دکترای اقلیم شناسی و فعال محیط زیست و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود دیگه دارم به شما آقای دکتر کرمی.
سلام جناب روشن، بنده هم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان رادیو نزا هستم.
زنده و پایدار باشید آقای کرمی و من پیشاپیش سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
ممنون از لطفتون، هستم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر، به عنوان اولین پرسش، در جریانید که موزل آلودگی هوا در ایران اکنون فاجعه شده، چرا چنین شده و چه عوامل و فاکتورهایی در بروز این فاجعه دخیل هستند؟
بله، ما که میگیم آلودگی هوا در ایران یک مشکل خیلی قدیمیه، چون که بنا به شرایط طبیعی تهران یک شهری بوده که مستعد به وقوع آلودگی هوا هست. یعنی تهران از نظر طبیعی و ژئومورفولوژیکی تا توی یک کاسه نسبتاً بسته‌ای واقع است که مسیر بادغاله فقط از یک سمته. خود به خود هر نوع آلایندگی که توی این شهر رها بشه توی لحظات اولیه صبح توی فصل سرد سال پاییز و زمستان، این انباشت میشه تا سطح زمین گرم نشه و به صورت آلبیدو اینو ببره به سمت بالا، این خب خواهد بود و این اثرات آلودگی خودشو داره. اما اینکه چرا اینقدر الان، یعنی الان که میگم این ماها، این یکی دو سال اینقدر موضوع آلودگی هوا حاد شده، این بیشتر برمیگرده به یک واقع عامل جدیدی که به اون پروسه قبلی آلودگی هوا پیوسته. این عامل جدید نوع سوختی هست که متعاقب این بحث تحریم ها داره توسط وزارت نفت توضیح میشه. یعنی ما قبلا آلودگی هوا در تهران یه منشأ طبیعی داشت، شرایط ژئومورفولوژیکی شهر یه منشأ انسانی داشت، اونم نوع خودروهایی بود که در این شهر تردد میکرد، یعنی خودروهای به شدت آلاینده و پرمصرفی که توی شهری که با اینورژن روبرو هست، مکررن با فرونشینی دما روبرو هست، این وارونگی دما روبرو هست، خب این آلودگیشون راه میشد و میموند. به صورت کمابیش در شهرهای دیگری خب همین خودروها در همه جای ایران هم هستن و طبیعتا نوع آلاینده تر و کهنه تر و مستعمل ترش هم تو شهرهای کوچیک‌تر هستن. خب مثلا میشنیدیم اخبار آلودگی هوا رو در عراق، حتی در رشت گاهی وقتا، در تبریز گاهی وقتا. حالا حتی عراق منشأ صنعتی هم داشت، یعنی اون پتروشیمی و کارخونه‌هایی که اطراف عراق بودن هم جریان باد وقتا اون آلودگیشون رو میورد داخل شهر.
بله.
اما اینکه چرا الان اینقدر حاد شده، عرض کردم به اون عوامل قبلی، یعنی این ورژن طبیعی شهر تهران و آلایندگی خودروها، این بحث سوخت هم اضافه شده. ماجرای سوخت هم به این صورت است، حالا آن چیزی که منابع غیر رسمی میگن، یعنی این چیزی نیست که حالا رسما در جای اعلام شده باشه، مطابق بحث تحریم برای اینکه مشکل کمبود بنزین در ایران به وجود نیاد، وزارت نفت یک سری از پالایشگاه ها رو که اساسا کارشون تولید یا کارخانه پتروشیمی، یکی کارشون تولید بنزین نبود، مثلا فرض کنید اینا بعد دیر می ساختن یا مواد دیگه رو، یا تا یک مواد پتروشیمی، محصولات پتروشیمی گران قیمتی رو می ساختن، اینها رو خط تولیدش رو بردن به سمت اینکه بنزین تولید کنه. گفته میشه که یک، اینا چون مناسب تولید بنزین نیستن، اولا ارزش افزوده بنزینی که دارن تولید میکنن به عنوان یک کالای اقتصادی خیلی کمتر از کالایی که قبلا تولید میکردن. حتی یک جایی برآوردی بود که منتشر شده بود، گفتود عملا اگر ما بخوایم این ضرر و زیان مرتبط رو محاسبه کنیم، هر لیتر بنزینی که الان داره توسط این بخش از اون تولید بنزین توی این کارخونه پتروشیمی که جدیداً به این کار به اصطلاح اختصاص پیدا کردن، هر لیتر بنزینشون حدوداً 16000 تومان قیمت واقعیشه. قیمت واقعیش از اینها.
بله.
نکته دوم این است که این بنزین ها سمی هستن، یعنی این بنزین چون اون فرایند طبیعی تولید بنزین توش انجام نشده، موادی که توش هست خطرناکتر از موادی است که قبلا گفتیم آلودگی هوا، اینا موادی است که سمیه. یعنی الان این که مشکل آلودگی هوا انقدر حاد شده اینه که ما با هوای آلوده روبرو نیستیم، با هوای سمی روبرو هستیم. اینا دو تا پدیده متفاوته. یعنی مثلا من بگم خدمتتون، هوایی که توش گرد و خاک دارین هم هوای آلوده است، اما گرد و خاک لزوما ما رو مریض نمی‌کنه، مقدار کمش شاید اصلا ضرری چندانی هم نداشته باشه. شاید اصلا اگر شما ناراحتی قلبی و آسم و اینها نداشته باشید، تو گرد و خاک در مقدار کمش هم خیلی به شما لطمه‌ای نزنه، ولی در هر حال هر هوایی که توش گرد و خاک است هوای آلوده است. همینجور مثلا قبلا این نوع آلودگی‌هایی که از مثلا گازوئیل میومد بیرون یا توی خودروها بود، حالا این آلودگی شیمیایی و زیانباره، اما خیلی نوع اون زیانباریش متفاوت است با اینکه میگیم سمی هست هوا. این پدیده است که الان اینقدر موضوع آلودگی هوا رو که کمابیش همیشه وجود داشته، ولی حالا به یک پدیده خیلی نگران کننده و حاد تبدیل کرده.
بله، یعنی بیدلیل نیست که الان عده‌ای از هنرمندان و فعالین مدنی نگرانی عمیق خود رو در مورد این مسئله عنوان کردن و این بنزین رو به عنوان بنزین قاتل مطرح میکنن، عنوان میکنن و شدت
بله وطن همینجوره. بله وطن همینجوره، چون این گفتم الان نوع این مرگومیرهایی که الان در تهران رخ میده، اولا مرگومیرهای خیلی پرشمارتر، دوما مرگومیر توی سنین پایین، سوم مرگ و میرهای غافلگیر کننده، یعنی کسانی که اصلا شما انتظار ندارید در یک چنین سنی با چنان شرایط جسمی ناگهان سکته قلبی بکنن، ناگهان دچار مشکلات حاد تنفسی بشن. و این واقعا مردم کما بیش گفته میشد که به هر حال اینکه اینقدر در تهران پدیده استراب، استرس، ناراحتی‌های تنفسی وجود داره، اینقدر پیری زودرس هم از جهت نوع اون دستگاه تنفسی انسان و هم از نظر اون پوست اصلا چهره تو تهران وجود داره، عاملش آلودگی هواست. این چون به تدریج رخ میداد میشه گفت مردم باش عادت کرده بودن، کنار اومده بودن و چندان هم بهش توجه نمیکردن. یعنی مثلا اخبار آلودگی هوا چندان توجهی در نمیانگیخت حالا. اما مردم الان چون این پروسه اطلاعی به بیماری های ناشی از آلودگی هوا و مرگ ناشی از اون خیلی پرشمارتر، ملموستر شده و در یک پروسه زمانی کوتاهتری داره رخ میده، این باعث شده که توجه مردم رو خیلی به خودش جلب کنه و همچنین هنرمندان رو که واکنش هایی داشتن.
بله آقای دکتر کرمی، یکی از فاجعه‌ای که در این رابطه هست، این گزارشی هست در رابطه به اینکه در شیر مادران اصفهانی سرب، آرسنیک و
کادمیوم.
بله بله، آیا این هم در رابطه با همین آلودگی ناشی از بنزین هست، بنزین قاتل هست؟
ببینید اون ماجرا اتفاقا منبع اعلام اون خبرم یک منبع رسمی بود، مشاور سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده. بله. در یک سخنرانی رسمی در حضور تمامی رسانه‌های جمعی و توسط رسانه‌های جمعی رسمی هم منتشر شده بود، خبرگزاری‌هایی که خبرگزاری دولتی داخل کشور. اما این که چرا میتونه شیر مادران حاوی چنین مواد خطرناکی باشه و میدونم که این چقدر ضریب و هوشی نسل رو پایین میاره، نسلی که از نظر ذهنی علیل خواهد بود. و خب ما این رو در جای دیگه هم داریم، مثلا این به شکل خیلی خطرناکترش تو محشر وجود داره. تعداد کودکان ناقص الخلقه تولد در محشر چندین برابر متوسط معمول حتی ایران است، نه فقط جهان، و یا کما بیش در جای دیگه. این اندازه‌گیری ها در ایران چندان انجام نمیشه، اگرم میشه غالبا نتایجش اعلام نمیشه. حالا اینکه به طور اتفاقی این اعلام شده خب به هر حال قابل توجه است. اما ببینید ما بحث هوای آلوده رو داریم توی اصفهان، خاک آلوده رو داریم اصفهان، که این خاک آلوده اثرش به صورت محصولات کشاورزی آلوده‌ای که مورد مصرف شهروندان قرار میگیره حس میشه. ببینید یک موادی مثل سبزی‌های خوردنی یا مثل این به اصطلاح محصولات جالیزی مثل خیار و گوجه عیناً میتونن آلودگی خاک رو عیناً منتقل کنن به معده انسان، به سیستم گردش خون انسان. ما در اصفهان با هر سه تا پدیده روبرو هستیم، هم هوای آلوده، هم خاک آلوده، هم آب آلوده. نکته این است که این خیلی ماجرای تکان دهنده است. اصفهان اساسا از نظر توان اکولوژیک جای خیلی مناسبی برای اون همه توسعه صنعتی نبوده. مثلا میزان آب در دسترس توی این شهر، میزان خودپالایی هوا، میزان اینکه به اصطلاح اصلا بحث تولید غذا در اون عرصه. اما چون لابی اصفهان در حاکمیت دولت یک لابی قوی بوده، ما میبینیم که برخلاف اون مزیت‌های نسبی اصفهان کلی مراکز صنعتی رفته اونجا. یعنی اتفاقا برای گردشگری که مزیت نسبی اصفهان بوده، فعالیت خیلی چشمگیر و متفاوتی انجام نشده. اما برای توسعه صنعتی که مزیت نسبی اصفهان نبوده، خیلی فعالیت انجام شده. یعنی جاهای پرآبتر، جاهایی که بیشتر شاید حقشون بوده، یعنی شاید یه سری از این کارخونه ها شاید حقشون بود میرفت تو سیستان و بلوچستان، حتی اون سمت چابهار اینا برای جایی که شاید. اما خب برای اینا چون این میگم لابی نیرومندی بوده تو اصفهان ساخته شده و اینکه حالا یه دفعه اون اصفهان زیبای رویایی رومن بولان میگه که سه تا شهر زیباست تو دنیا اصفهان، فلورانس و پاریس، حالا اصفهان کاملا در اون چهره رو از دست میده متأسفانه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا بخش اول گفتگو با دکتر ناصر کرمی پیرامون آلودگی هوای ایران به پایان می رسد. بخش دوم و پایانی آن روز جمعه به سمعتان خواهد رسید.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 23 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستیم. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که من و شادیار عمرانی به سمع شما می رسانیم. در قسمت دوم به برزیل می رویم و در مورد جان باختن کارگران استادیوم های در حال ساخت برای جام جهانی شادیار عمرانی گفتگوی خواهد داشت با الهاندرو اکوستا از رهبران کارگری و فعالین چپ در این کشور. در پایان آزاد عزیزیان و لاله محمدی قسمت ششم رمان نینا را اجرا خواهند کرد. با ما باشید. در تیتر خبرها، شماره کارگران بازداشتی چادرمولو به 28 نفر رسید. کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. تجمع جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری. پرداخت حقوق 220 کارگر آجرجیل 8 ماه به تعویق افتاد. حذف کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر از سبد حمایتی دولت و شهرداری یاسوج از اخراج کارکنانی که بیش از 11 ماه حقوق نگرفتند خبر داد. شماره کارگران بازداشتی چادرمولو به 28 نفر رسید. همزمان با بازداشت 8 کارگر دیگر طی 3 روز گذشته و رسیدن شماره کارگران بازداشتی معدن چادرمولو به 28 نفر، نمایندگی از در مجلس از بازداشت گسترده کارگران این معدن انتقاد کرد. محمد صالح جوکار با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان از بی‌اعتنایی نمایندگان مجلس از دلیل بازداشت کارگران معدن چادرمولو خبر داد و گفت برخورد با بحران کارگری معدن چادرمولو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیر قابل قبول است. در تاریخ 6 آذر ماه سال جاری 800 کارگر معدن چادرمولو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه بود همچنین اخراج حسنی نژاد دبیر نهاد کارگری این معدن، انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالتوس بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. در پی شکایت مدیر عامل مجتمع سنگاهن چادر مدو، دست کم 20 نفر از این کارگران توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند. کارگران بازداشتی در سازماندهی اعتراض علیه اخراج یکی از همکاران سندیکای خود شرکت کرده بودند. معدن سنگ آهن چادر مدو در حاشیه کویر مرکزی و کویر لوت در فاصله 180 کیلومتری شمال شرق یزد نزدیک اردکان قرار دارد. تولید سالیانه کنسانتره آهنی معدن 8.5 میلیون تن است که به واحدهای فولادسازی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان حمل می شود.
کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند. صبح یک شنبه 13 بهمن ماه 65 نفر از کارگران کارخانه نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. محسن رمضانی نماینده کارگران کارخانه نساجی کاشان با اعلام این مطلب در خصوص دلیل این تجمع گفت: بخش قابل توجهی از کارگران این واحد تولیدی به دلیل سختگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند از بازنشستگی تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند. این فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 550 کارگر در کارخانه نساجی کاشان به صورت اجرتی مشغول فعالیتند، در تشریح مشکل بازنشستگی خود به همکارانش گفت: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فعالیت بیشتر کارگران شاغل در واحدهای نساجی سخت و زیان‌آور ترقی می‌شود، اما از آنجا که کارگران نساجی کاشان در سال‌های 83 و 90 برای دو نوبت به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند، سازمان تأمین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آنها موافقت نمی کند. به گفته این کارگر نساجی کاشان، در حالی که 65 کارگر نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده اند، شنیده می شود که مسئولان این وزارتخانه برای رسیدگی به مشکل این کارگران جلسه ای را ترتیب دادند.
تجمع جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری. جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. بعد از ظهر یکشنبه 13 بهمن ماه 25 نفر از کارگران روغن نباتی جهان که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده است مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. این کارگران به نحوه اداره کارخانه و همچنین پرداخت حقوق و مزایای خود توسط مالک جدید این کارخانه اعتراض داشتند. یکی از کارگران معترض در این تجمع اعتراض‌آمیز اظهار کرد: متاسفانه پس از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، وضعیت کارگی کارگران از نظر حقوق و مزایا تغییر کرده است. وی با اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق اذعان داشت: یکی از مشکلات ما در موقعیت فعلی این است که هر زمان اقدام به اعتراض می‌کنیم، از طریق رئیس کارخانه و رؤسا مورد اذیت قرار می‌گیریم و شرایط کاری از قبل نیز بدتر می‌شود.
شهردار یاسوج از اخراج کارکنانی که بیش از 11 ماه حقوق نگرفته‌اند خبر داد. محمد علی جاوید، شهردار یاسوج، در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: در سالهای اخیر بیش از 400 نیروی مازاد وارد شهرداری شده که این هم بدون در نظر گرفتن زیربناهای اداری آن انجام شده است. وی اظهار کرد برخی از این افراد بیش از 11 ماه حقوقشان را نگرفتند و به دلیل مازاد بودن از کار اخراج شدند و شاکی شهرداری هستند. شهردار یاسوج با بیان اینکه در راستای استفاده از ظرفیت‌های پارک جنگلی یاسوج فعالیت‌های انجام شده خاطرنشان کرد: پارک جنگلی یاسوج در آینده نزدیک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و قرار است مراکز خدماتی، هتل و باغ پرندگان در آن احداث شود. جاوید اضافه کرد متاسفانه در ماه‌های اخیر کابل‌های برق و بعضی از وسایل زیرساختی پارک به سرقت رفته و باید هرچه سریع‌تر برای ایجاد یک فضای عمومی در این پارک اقدام کنیم.
حذف کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر از سبد حمایتی دولت. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اولین اطلاعیه توزیع سبد کالا شرایط افراد برخوردار از این سبد حمایتی را تعیین کرد. روز شنبه 12 بهمن ماه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه شماره‌ای که توزیع سبد کالا را منتشر کرد که در آن از سرپرستان خانوارهای کارگران و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از گروه‌های دریافت کننده سبد کالای دولتی نام برده شده است، اما با این وجود هنوز وضعیت کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که قرار است از مزایای این کمک دولتی بهره مند شوند مبهم است. هرچند انتشار این اطلاعی از یک سو به صورت کلی و ظاهری به شایعات مربوط به خط خوردن نام کارگران شاغل و بازنشسته از جمع دریافت کنندگان سبد کالای دولتی خاتمه داده است، اما از سوی دیگر شرایطی که در بندهای این اطلاعیه برای توزیع این سبد در میان این گروه از موزبگیران در نظر گرفته شده است، عملا باعث کنار گذاشته شدن بدنه جامعه کارگری، حتی آنان که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند شده است. بنابر متن اطلاعیه شماره که وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت تنها به سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها زیر 5 میلیون تومان است سبد کالا ارائه می‌دهد و این در حالی است که در شرایط کنونی دریافتی اکثریت کارگران شاغل و مستمری بگیر حداقل بالای 500 هزار تومان در ماه است.
پرداخت حقوق 220 کارگر آجر جیل 8 ماه به تعویق افتاده است. نماینده کارگران کارخانه آجر جیل در اهواز از تعطیلی و تعویق 8 ماه حقوق بیش از 220 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت با وجود آنکه کارگران در 8 ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند، شامل سبد کالای حمایتی دولت نیز نمی شوند. رحیم باوی با اعلام این خبر گفت کارخانه آجر جیل به دلیل اختلافات داخلی سهامداران از خرداد ماه سال جاری تعطیل اعلام شده و 220 کارگر آن بیکار شدند. او با اشاره به اینکه کارگران این کارخانه 15 تا 20 سال سابقه کار دارند در خصوص مستمری بیمه بیکاری کارگران گفت متاسفانه بعد از گذشت 8 ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است.
از اواخر بهار امسال قرار است که مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور برزیل آغاز شود. از چندین سال پیش ساخت استادیوم‌های متعددی در این کشور آغاز شده است. فقط در امسال 5 کارگر شاغل در ساخت این استادیوم‌ها به خاطر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. در این رابطه کارخانه به برزیل سفری کرده است و شادیار عمرانی گفتگویی دارد با الهاندرو آکوستا از رهبران کارگری و فعالین چپ در این کشور است. با هم میشه
Costa. In some few months, جناب الهاندرا کوستا تا چند ماه آینده مسابقات جام جهانی در کشور برزیل شروع خواهد شد. تا این لحظه چندین کارگر در حین ساخت ورزشگاه‌ها برای این مسابقات کشته شدند. واکنش کارگران به این حوادث چه بوده و دولت برزیل چه نظارتی بر ایمنی محیط کار داره و نقش اون در حفظ جان کارگران چگونه است؟
استادیوم های فوتبال جام جهانی و پروژه های دیگر تحت تأثیر سازمان جهانی فوتبال قرار دارند. این سازمان ها وسیله‌ای در دست کمپانی های بزرگ هستند که کنترل اقتصاد جهانی رو در دست دارند. سپس برای مثال آخرین حادثه‌ای که رخ داد در شهر ساو پائولو در استادیومی رخ داد که اولین مسابقه فوتبال در ماه جون در اونجا برگزار میشه. 5 کارگر در اثر این حادثه کشته شدن. این حادثه در شرایط بسیار بدی اتفاق افتاد. قیمت این استادیوم 4 بار افزایش یافته. به بهای اصلی استادیوم نزدیک به 100 میلیون دلار بود که به حدود 350 میلیون دلار رسیده. مسئله این است که این پروژه ها هدف اصلیشون اینه که تا جای ممکن پول به برزیل از طریق شرکت های انحصاری سرریز کنند. سپس شرکت های بزرگی هستند که دو سمت برزیل رو از سوی سازمان جهانی فوتبال تحت فشار قرار دادن. همچنین کمپانی هایی از سوی گروه های راستگرا به راه انداخته شده است. بعد از گرفتن پول از دو سمت آنها کمپین رو علیه جام جهانی به راه انداختن که دو وجه داره. اولین وجه اون اینه که قیمت بلیت ها رو افزایش دادن تا مانع ورود فقرا به استادیوم و دیدن بازی ها بشن، و وجه دوم اون اینه که دولت حزب کارگر رو متهم میکنه به ناسیونالیست بودن و میخوان که جام جهانی رو تحریم کنن. این کمپین در کنار دیگر فعالیت های اونها فضا رو برایشون مهیا میکنه برای کودتایی آماده میشن. همونطور که در سطح جهانی در حال وقوع است، این گروه ها در انتخابات نتایج خوبی به دست نمیارن و برای به دست آوردن قدرت از روش های فرا پارلمانی استفاده می کنن.
علاوه بر وضعیت کارگران و از دست دادن جانشان در ساخت ورزشگاه‌ها برای جام جهانی، همونطور که می‌دونید شرکت‌های چند ملیتی در برزیل فعال هستند. این شرکت‌ها چرا برزیل رو انتخاب می‌کنند؟ آخرین نمونه نقض حقوق کارگران برزیل توسط این شرکت‌ها توسط سامسونگ اتفاق افتاد. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
How do you describe this? Well, thing is, Brazil is a very big.
برزیل کشور بسیار وسیع است و همچنین بسیار ثروتمند. منابع طبیعی بسیاری داره. 200 میلیون نفر جمعیت داره. بنابراین منابع بسیاری برای دزدی هم وجود داره. اما از طرف دیگر جنبش دیگری هم وجود داره و از طرف رهبر حزب کارگر، مردی که در جهان به نام لولا مشهوره، هدایت میشه. او در 2 دهه رئیس جمهور برزیل بود و برزیل شاید در تمام جهان تنها کشوری باشه که فوتبال در اون برداشتی جمعی داره. تمام مردم عاشق فوتبال هستن و در این کشور ورزش اصلی به حساب میاد. و البته که اکتبر امسال برگزار خواهد شد. همه چیز برای برزیل مهیاست که برنده جام جهانی باشه، اما پیمان نامه ای امضا شده. شرکت ها از برزیل پر بها می گردن و حزب کارگر وسیله ممکن رو دست خواهند گرفت تا پیروز دوباره انتخابات شن. اینجا مهمه که بدونیم اولین دوست لولا در سال 2003 به روی کار اومد. در واقع دوست بسیار تحت فشار بود، زیرا بحران بزرگی توسط نیو لیبرال ها به وجود اومد. این سیاست ها برزیل رو در بحران عظیمی انداخته. پس اقشار مردم شروع به تحرک کردن، به خصوص طبقه کارگر. سپس لولا که رهبر بسیار مهمی در برزیل بود، به آن دو دولت کمک کرد تا بحران‌های خود رو فریز کنند. سپس موفق شد تا ترم سومی رو وارد کنه، دولت حزب کارگر، و امسال انتخابات برای ورود چهارمین حزب کارگر در سطح ملی برگزار میشه. این برای احزاب راست در برزیل بسیار بده، همانطور که در تمام جای دنیا میبینیم. دولت های ملیگرا ارتباط خاصی با اقشار مردم دارن، در واقع یک جور نقش و در واقع یک جور نقش واسر رو بازی میکنن. سپس وقتی که دولت رو در دست میگیرن، سعی میکنن شرایط رو پایدار کنن، و سپس وقتی دیگر سر کار نیستن، پس از اونها احزاب راستگرا به روی کار میان. این احزاب راست ذاتاً به دنبال منافع امپریالیسم هستن. در برزیل حزب کارگر سیاست های امپریالیستی رو به کار بسته در تمام سیاست های اقتصادی، اما حزب راست حتی بیشتر از این میخوان. چرا؟ زیر امپریالیسم آمریکا نشانه هایی دارن در اروپا، در آسیا و در آمریکای جنوبی. بنابراین سعی میکنن سود بیشتر از آمریکای لاتین ببرن. در برزیل حتی بیشتر میخوان و برزیل میخواهند و در برزیل میخواهند این رو به طبقه کارگر، این فشار سهمگین رو تحمیل کنن و مأموریت های نو لیبرالی رو در برزیل انجام بدن. و اما این روش های مختلفی دیدیم. جام جهانی یکی از زمینه های این فعالیت هاست که کشور ما رو مورد حمله قرار میده. مثلا این روزها بیش از 45% بودجه فدرال به قروض عمومی اختصاص یافته و همچنین پرداخت خدمات. بنابراین دولت حزب کارگر در شرف سقوطه، زیرا تمام منابع به جیب شرکت های اعضا ریخته میشه. این مشکله و دولت تلاش میکنه که ادامه بده با اعمال حاکمیت آهنین و دادن کمی تسهیلات سوسیال به طبقه کارگر. اما اعضاب خاص راست میخوان که این حمله رو به روش های مختلف انجام بدن. اعضاب راست میخوان خصوصی سازی ها و همه چیز رو به طبقه کارگر تحمیل کنن.
At non-price to the monopolies.
And the third question. This is the last question I want
to ask. سوالی که میخوام در آخر بهش پاسخ بدید اینه که مردم هر کشوری از اینکه میزبان مسابقات جام جهانی میشن خوشحالن. جدای از هیجان دیدن این مسابقات از نزدیک، دستاوردی برای طبقه کارگر از نظر بهبود وضعیت زندگی اونا این مسابقات خواهد داشت یا خیر؟ daily
life. Well, people in Brazil love football, soccer football. So
مردم برزیل عاشق فوتبال هستن. پس از اینکه بازی‌ها در برزیل برگزار میشه، بسیار خوشحالن. بیاد بیاورید که ما در برزیل از سال 64 تا سال 84 حکومت نظامی داشتیم. دوره این رژیم از سال 69 تا 76 بود. به خاطر اینکه اقتصاد در اون زمان بسیار پر رونق شده بود، اما به علت بحران جهانی مالی در سال 74 اوضاع اقتصادی رو به تضعیف شدن گذاشت. در دهه 70 برزیل قهرمان جام جهانی بود، در مکزیک شد و این عامل بسیار موثری برای ثبات حکومت نظامی در برزیل شد. همچنین چنین چیزی در آرژانتین هم اتفاق افتاد. مثلا سال 79 حکومت بسیار مستبدانه نظامی در آرژانتین روی کار اومد. پس بلاشک این جام جهانی سود سیاسی زیادی داره، اما برای مردم دو جهتگیری وجود داره. یکی این که مردم فوتبال رو دوست دارن و خوشحالن که جام جهانی در برزیل برگزار میشه. از طرف دیگر شغلایی هم توسط این جام به وجود اومده، اما این شغلات در سطحی بسیار پایینه و همینطور مشکلات امنیتی پدیدار شده. اما مشکل اصلی اونا اینه که تمام این پروژه ها توسط منابع مالی مردم به وجود اومده. همونطور که گفتم هزینه این پروژه ها 4 برابر ارزش اصلی اونهاست و این به خاطر سازمان‌های جهانی است که در اختیار شرکت‌های انحصاری هستند. پس از لحاظ اقتصادی بخشی از آنها سودآوره. پس از جام جهانی بحرانی در پی خواهد بود، زیرا استادیوم‌های زیادی وجود خواهند داشت که قروض عمومی می‌افزایند، مثل اون چیزی که در آفریقای جنوبی در جام جهانی گذشته اتفاق افتاد. اما در مورد زیرساخت‌ها و ایدئولوژی و دیگر روش‌ها برای کنترل به کار می‌برد. مردم از برگزاری جام جهانی خوشحالند و تحریم احزاب راست مسخره به نظر می‌رسه، چون مردم برزیل عاشق فوتبالند.
The worldwide cup are ridiculous. Ridiculous because the people here love football.
بخش سوم کارخانه رسیدیم. قسمت ششم رمان نینا نوشته ثابت رحمان با اجرای آزاد عزیزیان و داده محمدی با هم میشه.
اژدر در مقابل کوچه میان خیابان‌های بازارنی و اسپاسکی توقف کرد و پس از لحظه‌ای به در کوتاه ته کوچه نزدیک شد. میخی را که در کنار در بود کشید. صدای ضعیف زنگ از درون خانه بلند شد. لحظه‌ای بعد ماریا واسیلیوفنا در را باز کرد. اژدر تویی؟ بیا تو. اژدر ابتدا به حیاط و سپس به دنبال ماریا واسیلیوفنا به اتاقی که پنجره‌هایش به حیاط باز می‌شد وارد شد. ماریا واسیلیوفنا بی اندازه خسته به نظر می رسید. چروک های صورتش بیشتر و چشمانش نیز سرخ شده بود. انگار کمرش نیز اندکی خم شده است. معلوم می شد این روزها خیلی گریه کرده است. اژدر خجولانه کلاهش را برداشت. دست ماریا را به گرمی فشرد و پرسید:
خاله ماریا، اومدم سری به شما بزنم. وضعتون چطوره؟
ماریا واسیلیوفنا با ناامیدی پاسخ داد: پسرم، غیر از ایوان هیچ کم و کاستی نداریم. من از مرگ اون هیچ نمیدونم، شب یا روزه. غیر از گریه کردن که کاری از دستمون بر نمیاد.
خاله، باید صبر کرد.
پسرم، صبر تا کی؟ ماریا اژدر را به نشستن دعوت کرد. سپس رو به اتاق مجاور کرد و با صدای بلندی گفت: ورا، بیا تو، اژدر اومده. به محض دیدن اژدر، سرخی ضعیفی به گونه های پژمرده ورا دوید. لبخندی لبانش را از هم باز کرد. او لباس سیاه و درازی که اندکی لاغرتر نشانش میداد به تن داشت. با هم دست دادند. در این هنگام دختر دیگری به دنبال ورا وارد اتاق شد. او یک دختر آذربایجانی بود که لباس خوبی به تن داشت. به محض دیدن اژدر، روسریش را محکم کرد و در حالی که به زمین خیره شده بود از اتاق خارج شد. اژدر جوانی خجالتی بود. هر وقت به اینجا می آمد و به خصوص امروز که پس از چندین روز دوباره سری به آنها می زد، از شدت خجالت با اینکه دلش پر بود جرأت حرف زدن نداشت. حتی وقتی هم که آن دختر آذربایجانی از اتاق خارج شد، نتوانست لب از لب باز کند. برای اینکه متوجه دست پاچگیش نشوند، روی صندلی‌ای که ماریا داده بود نشست و پس از مدتی سکوت پرسید:
ورا جون، اون دختر کی بود؟
ورا با لحنی غم‌آلود جواب داد: امینه است، دختر میرزا حسین. بعد از مرگ پدرم دقیقه منو تنها نذاشته، دوست وفاداریه. ماریا واسیلیوفنا که قصد رفتن به اتاق مجاور را داشت از اژدر پرسید: اژدر، پس این همه وقت کجا بودی؟ خیلی نگرانت بودیم، نکنه ما رو فراموش کرده بودی؟ اژدر در حالی که سعی میکرد برای تجدید اندوه آنها از آوردن نام ایوان خودداری کند جواب داد:
این چه حرفیه خاله ماریا، چطور میتونم شما رو فراموش کنم؟ حتی واسه اومدن به شهرم وقت نداشتم. کارخونه چندین روزه که تعطیله و منم به علت عضویت در کمیته اعتصاب اخراج شدم. با خانواده های گرسنه کارگرها یه جا بودیم. شیبایوف بالاخره دو قسمت اصلی کارخونه رو تعطیل کرده. منم مثل عده زیادی از کارگرها بیکار شدم. به ناچار خرت و پرتم رو جمع کردم و به اتاقم در محله داغلی اومدم.
ماریا واسیلیوفنا آهی از ته دل کشید. اینم یه بدبختی تازه. پس حالا چی کار میخوای بکنی؟ این روزا پیدا کردن کار خیلی سخته.
آره، همینطوره. تموم درها رو به روی کارگرای اخراجی بستن. اگه ایوان نیکولایویچ زنده بود کمکم میکرد. بدون اون کاری از دستم بر نمیاد.
اژدر پس از این صحبتها سکوت کرد. از آوردن نام ایوان نیکولایویچ احساس ندامت میکرد. به محض شنیدن نام پدر، اشک در چشمان ورا حلقه زد. دختر جوان پس از پاک کردن چشمانش از اژدر پرسید: پس حالا چی کار میخوای بکنی؟
از همین فردا در به در دنبال کار میگردم. باید کاری پیدا کنم، هرچند موقتی هم باشه. پیدا میکنم.
اژدر بلند شد و خطاب به ماریا که با چشمانی اندوهگین به او خیره شده بود گفت:
خاله ماریا، ایوان همیشه من رو پسرم خطاب میکرد. حالا با اینکه او در میان ما نیست، ولی من باز پسر شمام. هر کاری از دستم بر بیاد آمادم. من هرگز نمیذارم شما سختی بکشید.
اژدر نتوانست حرفش را ادامه دهد. ماریا نزدیکتر شد و با مهربانی دستهای او را فشرد. زنده باشی اژدر، منم تو رو پسر خودم حساب میکنم. حالا که ایوان نیست، اگه ناراحتیم بکشی مهم نیست. ورا هم کاری پیدا میکنه. بشین الان چای میارم.
نه خاله ماریا، دست در نکنه، عجله دارم. دیر وقت رفتن به محله داخلی خطرناکه.
حالا که عجله داری حرفی ندارم، ولی زود زود به ما سر بزن، نگرانت هستیم. خاله ماریا با اژدر خداحافظی کرد و به اتاق پهلوی رفت. ورا و اژدر در میان سکوت به هم خیره شده بودند. ورا پژمرده و لاغر شده بود. لباس سیاه او را بلندتر نشان میداد و زیبایی خاصی به چهره اندوهگینش میبخشید.
ورا جان، تو روز به روز ضعیف‌تر میشی. اگه به خودت نرسی، اون وقت مریض میشی و درد تازه‌ای به دردهای مادرت اضافه میشه.
ورا آهی از ته دل کشید و گفت: بدون اونم مادرم به قدر کوه‌ها ناراحتی داره.
این کوه درد بالاخره روزی منفجر میشه ورا. روزی میاد که از اینها انتقام میگیریم. روزهای سعادت در پیشه. ناراحت نباش. پیروزی با ماست.
ورا هیجان زده بود. با حالتی عصبی دو سر دستمال را به هم گره می زد و در سکوت به چشمان اژدر خیره شده بود. اژدر دست او را میان دستهای خود گرفت و مانند ناطقی که خود را برای سخنرانی بزرگی آماده کرده باشد گفت:
ورا.
ولی نتوانست حرفش را ادامه دهد. دل هر دو لبریز از حرف بود، اما جمله‌ای را که برای اظهار احساساتشان مناسب باشد پیدا نمی کردند. سرانجام ورا دستش را از دستهای اژدر بیرون کشید و گفت: اژدر، چی میخوای بگی؟ انگار حرفی توی دلته.
آره ورا، ولی نمیتونم بگم.
اژدر سرخ شد. حال ورا نیز بهتر از او نبود. وقتی ماریا واسیلیوفنا دوباره به اتاق آمد، اژدر با هر دوی آنها خداحافظی کرد و با عجله راه افتاد.
شنوندگان عزیز، به پایان 23 شماره مجله کارخانه برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزومندیم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر، به همه شما بدرود میگوییم. زنده و پایدار باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل کارگران شاکی از سازمان تامین اجتماعی.
الو.
الو، آقای بهرامیان؟
جانم سلام.
سلام و درود به شما آقای بهرامیان. من حمید روشن هست، رادیو ندا مزاحم شدم.
حالتون خوبه؟
زنده باشید. من شرمندم از این مزاحمت نابهنگام و بی موقع.
تمنده میکنم جان.
ارزم خدمتتون قرص از مزاحمت آقای بهرامیان، در رابطه با که وکالت نمایندگان کارگران را در رابطه با تاراج تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تقبل کردید و آیا امکان گفتگو هست اطلاع رسانی بشه که پرونده در چه مرحله چه اقدامی؟
ارزم بود من اینو شکوایه به دادسرا تقدیم نکردم. این هفته میدم بکنم تا سه‌شنبه شب به دلیل مشکلات گذاشتم این شکایتی میدم. بعد از این شکایت من میتونم دو کلمه هر چند کلمه حرف بزنم. بعدن چون شکایت اعلام نکردم، موارد اتهامی رو کاملا مشخص نکردم، الان صحبت کردن یه کمی نابسامانه.
کاملا قابل درک هست. امکان این که این مسئله رو الان در همین حدش هم رسانه‌ای کرد وجود نداره، با توجه به این که دیگه
عرض کردم من خودم وکالت اینا رو نزدیک 2000 نفر هستن فعلا وکلا. نمایندگانشون اومدن و وکالت دادن.
بله.
حالا گروه دیگه هم اومدن بازم وکالت دادن. من منتظر وکالتنامه هستم و حضورتون عرض میشه. من منتظرم که اینا بیان و این شکایت رو رد کنم. امیدوارم که بتونیم از دادگاه قضایی اجرای عدالت بخوایم که حقوق کارگرا رو استیفا بکنیم.
البته آیه بهرامیان، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده در تامین اجتماعی طبق همون اسناد و اون مدارکی که در واقع کمیته تحقیق و تفحص مجلس انتشار داده، در واقع جرم کاملا محرز هست. یعنی اینکه چرا این آقا با توجه به اینکه چندین پرونده هم داره و متهم ردیف اول کهریزک هم هست، هنوز راست به قول معروف راه میره و شاید هم به ریش کارگرا هم میخنده، این آیا جای سوال نیست که چرا این دستگیر نمیشه؟
شایدم ما کلا وقتی که مقوله جرم میدونیم که از در خودمون اعلام جرم میکنیم، ولی تا دادگاه رأی نده نمیتونیم یه مقوله رو جرم تلقی کنیم. میتونیم بگه موارد اتهامیه، تحت اتهامه. جرم زمانی ثابته که دادگاه رأی بده، رأی قطعی بشه و اونجا میشه گفت یکی مجرمه و این جرم احراز شده. احراز جرم با قاضیه و ما اعلام جرم میکنیم، اعلام میکنیم که آشون جرمی به نظر ما اتفاق افتاده، شما بر طبق قانون رسیدگی کن، اگر جرم تشکیک دارید تحت ویگف قرار بدید. ما دیگه به عنوان وکیل خارج از این نمیتونیم صحبت کنیم. اون یه مسئله چیز حسه، بله همه اینا میدونیم. و اینکه خود مجلس این نظر داده، بله. اما مجلس مرجع قانون گذار، مرجع قضایی نیست، مرجع قانون گذاریه. مجلس کمیسیون 90 که میاد یه اظهار نظری میکنه، این اظهار نظر آیا درست باشه و آیا بعد سیاسی داشته باشه یا قضایی، اون دیگه با دستگاه قضا است. اون دستگاه قضا باید تشخیص بده. خیلی موارد هست که جناح‌ها برای کوبیدن همدیگه اتهاماتی وارد میکنن، حتی مجلسیان. در نتیجه با عنوان وکیل اون چیزی که هست در خاطر قانون تقاضای تعقیب میکنیم تا قضیه روشن شه. چیزی برای من مهمه اینکه مسائل روشن شد در این شما واقعیتی که اصولا از قبل از جنگ هر گونه فعل انفعالاتی تو اینجا حقوق کارگر شده، هر گونه تجاوزی شده با تحت پیگیر قرار بگیره. درخواست من اینه، درخواست قانونیه از دستگاه قضایی بخوام تعقیب کنم. امیدوارم اونا کاری بکنم که نهایتاً شرمنده مردم نباشه.
بله امیدواریم، ولی با توجه به اون سابقه محکومیت ایشان در پرونده کهریزک به اینکه مرتضوی را فقط به 200,000 تومان جریمه محکوم کردند، آیا امیدی هست که از این دستگاه قضا یک اقدامی صورت بگیره که در استیفای حقوق کارگران؟
میگه دی شیخ با چراغ همین گشت کرده شهر، تزدیب و دد ملول اما انسانم آرزوش. گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفتم که یافت می نشود آنم آرزود.
درود بر شما، جان کلام را گفته آیه بهرامی.
بسیار
سپاسگزارم از شما از اطلاع رسانیتون. به امید واقعیت شما.
مرمت بزن خدا.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.